أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث دیروز را به صورت سرفصلی تکرار کنیم، یادآوری کنیم. این مورد سوال و گفتگو قرار می‌گیرد. در این مباحث علم اجمالی هم در بحث دیروز و هم در آینده هم اینجور داریم. یک بحثای پیش میاد در نتیجه گیری از بحثای سابق روی مبنای مشهور، در کنارش باید همونم حساب کنیم، محاسبه کنیم روی این مبنای جدید و طرح به اصطلاح. مبنای مشهور این است که علم اجمالی یجب و فیه الاحتیاط بالکل. چرا؟ برای اینکه وقتی علم اجمالی به حکم پیدا کرد دیگه اصل براءت و اباحه و امثال اینها درش نیست، استصحابه نیست، برای اینکه تعارض میکنند و تساقط منشأ وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی تعارض الاصلین تساقطهما فیبقا بلا اصل، نتیجتا احتمال الحکم در هر دو طرف منجزون. اون علم اجمالی که داریم اشتغال ذمه یقینی حاصل کرده نیاز به براءت ذمه یقینی داره، ولا یکون ذلک الا بالاجتناب یا اطاعت همه افراد. یه قاعده کلی. اون وقت بله، یقول کلام در بعضی از موارد که آیا با این خصوصیتی که در این مورد هست بازم یجب الاجتناب ام لا، یه موردش بحث اضطرار از اضطر الى احدهم المعین او المردد لا معین، آیا بازم علم اجمالی کارگر است و یجب الاجتناب از بقیه او لا یجب. محاسباتی که میشد و این مبنا میشد، اونی که باعث تنجیز شد علم به حکم بود، علم به حکم منجز به تعبیر مرحوم شیخ، علم به حکم بالفعل به تعبیر مرحوم آخوند. اینا وضعش چجور میشه؟ چه محاسباتی پیدا میکنه؟ اگر این اضطرار قبل العلم باشه، اگر اضطرار بعد العلم باشه، اضطرار به احد معین، اضطرار به احد لا معین، محاسباتی که شد شیخ یه جور برداشت کرد، مرحوم آخوند در حاشیه یه جور دیگه به بیان دیگه که نه همون حرف به اصطلاح گفت نه اصلا واجب نیست، در هر چهار صورتش در حاشیه مطلب دیگری گفت. این بحثایی که گذشت، حرفای شیخ، حرفای مرحوم آخوند، حرفای مرحوم ناینی، دیگرانی که در این حول و حوش بحث کردن، همه بر اساس اون پایه و اون حساب یا محاسبه‌گری گفتگوهای اینجا همون مبانی اولیه رو میشکافه و ببینه در اینجا چه نتیجه میده. اما اگر آمدیم نه بر این مبنای اخیر، گفتیم نه علم اجمالی موجب وجوب احتیاط نیست، نه اصلا جاری میشه، تعارضم نمی کنه، هر دوتا اصل داره، هر دوتا مشکوکه، هر دوتا مورد براءته، هر دوتا مورد حلیته، از این نظر نه علم اجمالی شک کن حکم شک رو داره، ولا یجب و فیه الاحتیاط. چرا به احتیاط درش واجب باشه؟ بله اگر علم به حکم فعلی داشته باشی اونجا یجب و الاحتیاط، و معمولا این موارد فعلیت های بالحجه است، این حجت در مقابل اون حجت، تقدم اون حجت بر این به بیانی که در جای خودش گفتیم. پس لا یجب الاحتیاط. خب اصلا میگید لا یجب الاحتیاط؟ نه. چرا؟ برای اینکه دلیل خاص داریم، شارع گفته این موارد رو احتیاط کن. ما اگر میگیم احتیاط، نه به اون حساب تعارض الاصلین، بل به حساب ادله خاصه، روایات خاصه، یحریق هما یسلی فیه هما و امثال اینها، شد مبنا کاملا متقایه. حالا که اومدیم سراغ این مبنا، اینا رو دونه دونه عنوان به عنوان کنار هم در ذهن مبارک ثبت فرمایید. اومدیم سراغ این مبنا، حالا میخوایم تو قضیه اضطرار محاسبه کنیم. آیا بر این مبنا میتونیم بگیم اگر اضطر به احد ما کذا او به احد ما کذا چنین و چنان یجب الاحتیاط در باقی، یا نه دیگه در باقی هم لا یجب الاحتیاط؟ مورد اضطرار بلا شک لا یجب، چه معین یا غیر معین، اونی که یختار مسلما، اما اون موارد دیگرش یجب الاحتیاط ام لا؟ باید بیایم رو همین مبنا محاسبه کنیم. محاسبمون از کجا شروع کنیم؟ دلیل آمد گفت در مورد علم اجمالی یجب الاحتیاط، کلی گفت. آیا یه دلیل کلی دارید بر این که کل مورد علم اجمالی پیدا کردی یجب الاحتیاط؟ نه متاسفانه این بود دلیل پیدا نکردی. دلیلمون موارد بود، مواردی که همش مشترک در علم اجمالی بودنه، صوبین مشتبهین، عنائین مشتبهین و امثال ما. از ایناست که تجاوز میکنیم به موارد دیگر علم اجمالی. ولی وقتی اینجور شد از یه موارد خاصی میخوایم توسعه بدیم، در حد اون موارد میتونیم توسعه بدیم، نه یه مرتبه بیام بگیم فیجب الاحتیاط در علم اجمالی مطلقا، فیجب الاحتیاط در علم اجمالی در این حد، در این مقدار. این که شد، اینم یه قاعده کلی، اینم به جای خودش. حالا میخوایم استنتاج کنیم، یه مگر اینجور شد این ادلهی که گفت احتیاط، این موارد هیچ وقت توش اضطرار نبود، تو این موارد نبود، ولی تو همین موارد میتواند اتفاق بیفته، ولی نه، مورد سوال، مورد جواب جاهایی بود که اضطرار توش نبود. دوتا آب داره یحریقه هما، نپرسید که حالا اگر یکیش ناچار شدم چی، اون مورد سوال و جواب نبود. یحریقه هما و یتیمم، نه بخوره نه وضو بگیره، یحریقه هما، به درد نمیخوره این آب، بسیار خوب. اما توش فرض نکرد که اگر اضطرار شد چی، یا صوبین مشتبهین در هر دو نماز بخونه، اما نه اضطرارن نمیتونم دوتا نماز بخونم، فرصت نیست، چنینه چنانه، حالا چی؟ نه اینو سوال نکرد. پس روایاتی را که یدل بر وجوب اجتناب لا یشمل مواردی را که احدهما مسترون الیه واقع شده باشد، و از این نظر بگیم پس بنابراین ادله وجوب اجتناب ما، نه اون عمومات و اون بحثای اون چی، این ادله، این مقداری که میتونه توسعه بگیره شامل این مورد نمیشود. لا یقال، بسیار خوب، شامل نمیشه، ولی ادله میگفت که علم اجمالی معمولی رو باید اجتناب کنی، یحریق و هما دوتا آب باشه، ده تا آب باشه، یحریق همه اینها رو، اما اگر یکیش مسترون له شد چی؟ نه یه محاسبه دیگه داریم اینجا. اون دلیل ابتدا میگفت همه رو بریز دور، اجتنب از ده تا، شما یکیش مستر شدی، از ضرورات تتقدر و به قدرها، اگر میدونستی که همه اینا نجسه یا همه اینا خمره اون وقت مستر میشدی چه میشد؟ میگم همون یکی که مستری، نه بقیه. اینجام شد ده تا برات حروم، حالا یکیش مستری، پس بقیه میموند بر حرمت. نه درست که اون روایات در این مورد نیست، مورد اضطرار توش مفروض نیست، ولی وقتی در اصل علم اجمالیه مثل دوتا صوب و دوتا آب و پنجتا آب و دهتا آب اون روایات شامل شد و گفتید یجب الاجتناب، حالا دیگه اضطرار میاد به مقدار خودشو چنگ میزنه، بقیه میمونه سر جا خودش، پس باید احتیاط کنی از بقیه. نه، مقایسه نکنید مورد علم اجمالی را با مورد علم تفصیلی به حرمت. اگر علم تفصیلی داری به حرمت ده تا، یکیش مورد اضطرار واقع شد بلا اشکال، تتقدر به قدرها، یکیش بقیه حرمت داره، اون بحثی درش نیست. ده تا حرام داشتم، یکیش از کار افتاد، نه تا حرام دیگه سر جاش، اما در مورد علم اجمالی همین روایاتی که میگه از همه اجتناب کن نمیاد یک حکم جدید جعل بکنه، احتیاط طریقی جون نه موضوع حکم قرار بگیره. شارع نیامده یک حرام جدیدی جعل بکنه و بگه حالا که این گم شده در اینجا اون حرام واقعی گم شد پس حرامت شد 10 تا به جریمه جهلت مثلا شد 10 تا حرام، نه بازم همون یه حرامه، یک حرامه بیشتر نشده. وجوب اجتناب علم اجمالی طریقی جن برای علم به این که اون حرام واقعی رو اجتناب کردی، پس 10 تا حرام نداری. بنابراین این قاعده ازش کار نمیاد که بگی تتقدر، بله این مقدمات علمیه است، حالا دیگه نسبت به اصل وجود به اصطلاح ادله شامل اینجا نیست که در این حالی که یه موردش اضطراراً مرتکب میشم آیا یجب الاجتناب از بقیه املا، ادله شاملش نمیشه. نتیجه تا اینجا حالا چی شد؟ اینه که بالاضطرار الى احد ما معین یا لا معین، نه دیگه حکم نداره، لا یجب الاجتناب، یجوز و بقیه. ولی بله آقا
نخوره
یکی چی شو ولو کانه هو الحرام الواقعی. نمیخوام اصلا سراغ اون بحثا بریم، ببینید باید برگشت به اون بحث آقاتی نکنیم، نه میگیم به این که از این نکته که شما میخواید استفاده کنید که پس باید از بقیه اجتناب کرد، بردید مقایسه کردید با چی؟ با علم به 10 تا حرام، راه دیگه ندارید. پس اگه اینو نگفتی نه میدونه مقدمه علمیه، این بحث مقدمه علمی نیست، بحث دلالت روایاته، بحث دلالت روایاته، کاری نداریم. روایت به ما گفت در مورد علم اجمالی همه رو بذار کنار، اصلا نمیدونم برای چی اجتنب از همه. شما اومدید مقایسه کردید گفتید اگر هر 10 تاش حرام بود یکیش مورد اضطرار، نمیبایستی از بقیه اجتناب کرد؟ میگفتیم چرا، از ضرورات فقط رو به قدره ها. میگه پس اینجا هم اینطور، میگیم نه اینو نگو. چرا؟ برای اینکه ما اینجا 10 تا حرام نداریم. اگر نتیجه اون روایات این میشد که حالا که اینجور شده 10 تا حرام پیدا کردی، بله این مقایست درست بود، ولی اون روایات که اینو نمیگه، که اون روایات میگه برای خاطر اون حرام واقعی، پس بنابراین این مقایسه با اونجا درست نیست، تموشت. پس بنابراین به این نکته نمیتونید بگید یجب الاجتناب از همه. این تا اینجا پس لا یجب الاجتناب به کلی به اثر میشه. برگردیم و بگیم نه، نکته آخر، نه از خود روایات استفاده می کنیم که در این جور موارد اون احتیاط از بین نمیره، یعنی خود اون روایات یدل بر این که در این اون موارد باز باید از بقیه استفاده کنی. به چه بیان؟ بیان خود روایات، برای که اگر این جور بود که به از بین رفتن یه مورد بقیه دیگه وجوب اجتناب نداشت، چرا امام داره میگه یحریق و هما؟ بگه خب یحریق و احد هما یه دیگری حلال میشه، این راه که آسون تر بود، مناسب به صرفه تر بود، قرده قبول طرف هم بیشتر بود و امثال زاله. اما یحریق و هما یعنی نه، اینجا دیگه هر حادثه ای براش پیش بیاد اون یکی هم حلال نمیشه، باید اجتناب کنی. روایت اینو میگه، منم کاری ندارم به اینکه برای چی، رو چه قاعده ای، قاعده نمیخوام، قاعده مو بخوام از همین روایت بگیرم. خود این که راهنمایی نکرده به اینکه یکیشو بریز، این یدل بر اینکه از بین رفتن یا از بین بردن یکی از اطراف این حکم را، نمیگیم علم اجمالی رو منحل میکنه یا نه، اصلا کاری به اون اصطلاحات نداریم، این حکم موجود در این مورد را تغییر نمیدهد. تغییرش بود که اجتناب کنی، حالا هم باید اجتناب کنی به مقایسه با تلف یا انهدام و امثال ذالک. انقلت که در مورد تلف در صورت این حکم باقی است که تلف بعد علم الاجمالی باشد. اما از اول اگر یکی بیشتر آب نداره، احتمالاً یا این نجسه یا اونی که قبلا بوده، اینی که مورد روایات نیست، دلیل بر وجوب اجتناب هم نداریم، مورد براءت هم هست. در طرفش اینطوره دیگه؟ بله. در مورد اضطرار هم باید همین حرفو بزنیم، یعنی در مورد اونجایی که اول اضطرار حاصل شده بعد علم اجمالی، اونجا میگیم پس دلیل بر وجوب اجتناب نداری. مثل که اگر اول تلف میشد بعد علم اجمالی دلیل بر وجوب اجتناب نداشتیم، اگر اول هم اضطرار پیدا بشود بعد علم اجمالی، نه اینجا هم باز دلیل بر وجوب اجتناب نداریم. یعنی این روایات شامل میشه و دلیل نداریم. نتیجه این که پس در دو صورت یجب الاجتناب عن الباقی، اگر اضطرار بعد علم الاجمالی باشه، چه حالا به معین چه لا معین، و اگر در دو صورت لا یجب اگر اضطرار قبل علم الاجمالی باشد، نه مورد روایات نیست، روایات داله بر وجوب اجتناب شامل چنین موردی نمی شود، بنابراین لا یجب الاجتناب. این حصیلت البحث، خلاصت البحث با این ترتیباتی که در این مبحث هست. بله آقا؟ بله بله. این بحث دیروز بود. بعد این اندازه رو آقای مهدی‌پور متوجه هم که این بحث دیروز بود. شکر الله سعیکم، خیلی قابل تشکر. فرمون
که اجتناب از آخر با توجه به همین روایات باید یجب اجتناب
از آخر. بله امروز هم الان گفتیم یجب، اما برعکس فهم آقای مهدی‌پور این تیکه آخرش رو، این سطر آخر دیروز نگفتن، تمام شد، بس وقت گذشت. دیروز یا فراموش کردن یا وقت، بله توجه کردن، این سطر آخر رو یه مقدارم که تکرار کردم برای توضیح این قسمت به اصطلاح بود. بله، این که فرق میکنه که اضطرار قبل العلم باشه یا بعد العلم، کما اینکه تلف هم فرق میکنه که قبل العلم باشه یا بعد العلم. تنبیه دومی که مطرح کردن مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به عنوان تنبیه دوم، مرحوم شیخ در حقیقت تنبیه اول از اینجا شروع کردن، بحثی که به مناسبت ابتلا و عدم ابتلا مطرح شده، ولی شیخ ابتداعا بحث را با یک عنوان کلیتر مطرح کردن. شیخ می‌فرمایند وجوب اجتناب عن کل المشتبهین، رو مبنای قبلی به اون بیان، اجتناب از اطراف علم اجمالی، انما هو مع تنجز تکلیف به حلام الواقعی علا کل تقدیرن. یه حرام دارن مردد بینه هما، یه حرام مردد بینهما، ولی باید وضع این حرامی که الان علم پیش پیدا کردم یک حکم منجز باشه، علا کلت تقدیره، بگم اگر حرام اینه منجزون، اگر حرام اینه بازم منجزون، پس من یقین دارم به یک حکم منجز فیما بین، اینجا یجب الاجتناب عن کلت طرفه. اما یه جاهایی نه علم به تنجیز حکم پیدا نمی شود، فلولم یکن کذالک، در کجا مواردی، کما اذا دار بین وقوع قطره من البول فی احد الاناین احدهما نجس او بول قطعا او ماء کثیر لا ينفعل. دو تا مثال میدونم، یه قطره بول افتاد توی یکی از این دوتا کاسه، اما یکی از این دو کاسه قبلا هم نجس بود، اصلا کلش بول بود. خیلی خوب، بول افتاد، اما یه تکلیفی برای من ایجاد کرد. اگر این بول افتاده باشه تو اون کاسه پاک، بله الان یه تکلیف بر من زائد شد. اما اگر بول افتاده باشه تو اون کاسه نجس، فرقی نکرد قضیه، تکلیفی ایجاد نکرد. پس مرددون بین وجود یک تکلیف و عدمه. پس علم به یک تکلیف منجز پیدا نکردم، یه تکلیف اینجا علم پیدا می کنم اما لا منجز، یعنی قطعی نیست. اگر تو این باشه نجس، اگر تو اون باشه، اون که قبلا هم نجس بود، تکلیفی بر من ایجاد نکرد. این حرکت جدید، این حادثه جدید تکلیفی ایجاد نکرد. نه، این علم اجمالی اثری نداره. به حساب این علم اجمالی نمیتونی بگی باشد یه بهتر بالاتر، اون که واقعا واجب بود ازش اجتناب، مسلمن این یکی هم پس باید ازش اجتناب کنی به حساب علم اجمالی. نه، این علم اجمالی کاری ازش نمیاد. حالا اینا رو به بیانات مختلف میشود گفت، به عبارت دیگر، حالا به بیان دیگر، تعارض اصلی اینجا پیش نمیاد. ما چرا میگیم در اطراف علم اجمالی یجب الاحتیاط تعارض الاصل؟ اینجا تعارض الاصل این نداریم. تا بخوای بیایی اصل براءت یا حلیت یا استصحاب طهارت، یکیش داره دیگری نداره. اگه تو این باشه نه اصل براءت داره نه اصل حلیت داره. یبقا اصل براءت، اصل حلیت در اون طرف دومی بلا اشکال بدون معارض، اینا رو محاسبات مشهور. پس بنابراین نه، اینجا علم اجمالی کاری ازش بر نمیاد. یا مثال دوم، قطره خونی افتاد، یا تو این سطل آب افتاد آب قلیل، یا تو این حوض آب افتاد آب کثیف، قطره خون افتاد، اگر تو این افتاده باشد تکلیف ایجاد کرد، اجتنب نجسش کرد، اجتنب ان نجس. اما اگر تو آب کثیف افتاده باشه چی؟ نه، تکلیف ایجاد نکرد. پس علم به تکلیف منجز نداریم، علم پیدا میکنیم به یک تکلیف معلق. اگر تو این افتاده اجتناب کنیم، که اگر است و شک است و براءت درش جاری میشه و اصالت و طهاره درش جاری میشه، این دو مورد همه طبق یک قانون، علم به یک تکلیف منجز برا من ایجاد نکرد، نشد. و کذا لو کانت تکلیفی عهده ما معلومن لکن لا علا وچه تنجز بل معلقن علا تملک المکلف من فإنما لم یام لا یتمکن المکلف من ارتکابهی لا یکلف منجزن بالاجتناب عهد. تکلیف دارم، اگر تو این باشه قابل اطاعته، اگر اینجا باشه قابل اطاعت نیست. یجب بر من، مثلا یکی از این دو فعل یقین پیدا کردم، یجب بر من یکی از این دو فعل، اما این رو من نمیتونم اتیان کنم، قدرت ندارم، عاجزم، نتیجه چی میشه؟ اگر تو این باشه الان تکلیف بر من هست، اگر تو این نباشه تکلیف بر من نیست. تکلیف نسبت به اینه که اگر قدرت برش پیدا کردی، پس الان علم به تکلیف منجز ندارم. اینم عیناً همونا میشه، اینجا اصالت الاباحه و اینها، اصالت الوجوب مثلا امثال اینها، براءت به حال جاری میشه در این بلا اشکال، اینم معارض با این نیست چون نیازی به براءت نداره، لا یقدر. اینا این مثال ها. و مما و کذالک بحث عدم الابتلاست، و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا تمکن هست، خوردن یک آب ممکنن عقلا، ولی آب در اختیار من نیست. لکن المکلف اجنبی عن و غیر مبتلا به، مکلف از این آب اجنبی است، دور دست از اون و مورد ابتلای اون نیست. سابقه، حالا شیخ اون زمان مثال میزد، مثال ها برنامه شده که اگر یقین پیدا کردم یا این کاسه تو خونه ما نجسه، یا تو کاسه تو خونه پادشاه هند، اون کاسه او به من چی؟ در اختیار من نیست. اگر این باشه میتونم بهش مکلف بشم، ولی اگر این باشه یسته چه شارع نمیتونه به من بگه اجتنب از کاسه ای که پلوتو نیست و فلان جاست و دوره. قدرت داره، قدرت داره به این معنا، یعنی قدرت که اگر بله پادشاه هند دعوت میکنه برم اونجا، خب میتونم بله از اون کاسه میشه مثل او از نظر نتیجه. حالا با این حساب، چون این مقدمش محاسباتی هم داره، مبتلا به نباشه فانه. حالا بیان رو توجه کنید، اینا همه بعدایی که دارم کلمه به کلمه میخونم، نه برای اینکه وقت شما رو بسه، نه اینا بعدها روش حسابه. فانه لا یحسن التکلیف المنجز بل اجتناب عن الطعام او الصوب الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به معمولا در اختیار من قرار نمیگیره. بله اگه بخواد تکلیف بگه، میگه از این اجتناب کن و از این اگر بهش مبتلا شدی، این شد اگری، پس علم به تکلیف منجز نداری، یا از اینی که در اختیارته یا از این اگر بهش مبتلا شدی. تا مبتلا نشدی عرفن یستحجنو اذا اتفقت الابتلاء بذلك به آریت او به ملکن او به حده ما فشتره بر. حالا این قضیه به اصطلاح اینا مثاله که وقتی میگیم یا این کاسه یا کاسه پادشاه به اصطلاح هند مثلا، نه یک علم اجمالی داری، یا این خون افتاد آسمون میرفت، کبوتری از دهنش خون افتاد روی قالی کف خونه شما یا رو قالی کف خونه همسایه، ولی او که الان در اختیار شما نیست. اگر شارع در این مورد بخواد، اگر علم اجم تفصیلی بود، دیدم که خون افتاد رو قالی خونه همسایه قطعا علم تفصیلی، تکلیف به شما هست یا نه تکلیف اگریست. اگه مبتلا به او شدی، الان که مبتلا به او نیست تکلیفی نداری تو. اگر شدی، این اگر شدی قالی او رو آریه کردی یا خریدی یا هم مهمانش شدی، اینا همه اگریه. اگه اینجور شدی فجتنه به ام نسبت به خودش بله، ولی اگریه. نمیدونم حالا اومد در علم اجمالی یا افتاد خون اینجا یا اینجا، اگر اینجا افتاده باشه وجوب اجتناب دارم از این کاسه، ولی این اگره. اگر تو این افتاده باشه چنده الان وجوب اجتناب ندارم، یا وجوب اجتناب معلقه که اگر بهش مبتلا شدی. پس اگر و اگر، آیا میتونی ببندی چشم را بگی من الان وجوب اجتناب از یکی از این دو کاسه دارم؟
تشویش خاطرش
برای خودت باشه، اون ربطی به حکم شارع نداری که. بنابراین نه، در اینجا علم اجمالی اتفاق نمیفته. بعدم میگن والحاصل ان النواه المطلوب فيها حمل المكلف على التكليف مختصه بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلا بالواقعه المنهي عنها ولذا يعد خطاب غيره مستهجنا الا على وجه التقييد به صورت الابتلا. اگه مبتلا شدی به اونجا مستحجنه، پس مورد ابتلا اونی که نیست مورد ابتلا فعلا تکلیف منجز نمیتونه داشته باشه. بنابراین تو این بیان خوب عنایت کنید، یه بحث این است که اگر تکلیف منجز ندارد الا روی فرض، پس علم اجمالی به تکلیف منجز پیدا نمیشود، مثل اون مثاله اول ظاهرتر بود. یه قسمت دومی که باید به این زمینه بشود این است که نسبت به غیر مورد ابتلا، اونی که ابتلا بش نداره الان در اختیارش نیست، تکلیف منجز نمیتونه داشته باشه. چرا؟ این خودش بیان میخواد چرا نمیتونه بگه آهای آقای مهدی بود مواظب باش از کاسه پادشاه هند آب نخوری. قدرت که داری؟
در دست.
در دست. چرا حالا در دست نیست نمیتونه بگه؟ نه میدونم چرا، اینا تکرار نتیجه رو نکنید. چرا نمیتونه بگه؟ اینجا تعبیرات مختلفی است. یه تعبیر این است که عرفن یا به حکم عقل تخصیص خورده و عقل میگه مستهجن است در این موارد خطاب کردن. خطاب انما یحسن مع الابتلا، و اگر نباشد مستهجنون، عقل میگه نباید این کار بکنی. پس اگر خطابی هم لفظش عموم دارد، در واقع به حکم عقل تخصیص خورده. خطاباتمون عامه. اجتنب عن النجس، اجتنب اما لاغاه و نجس، اینو خطابات عموم داره، شامل اونم میشه به عمومه. اما در این حال عقل تخصیصش زده، میگه نه اونجا در واقع این خطاب با اونا نیست. گفته فیما ابتلیه به، از اولی قید بهش زده. این یه بیانه. یه بیان دیگر این که اصلا چنین خطابی لغوون، برای اینکه این خود به خود ازش اجتناب داره، تحصیل حاصله، خود به خود ازش اجتناب داره، دیگه چرا شارع دخالت کنه؟ حکم شارع در این موارد لغوون. اینم یه بیانه. اینا هر دو تو کلمات مرحوم شیخ تو همین عباراتی که خوندیم این دوتا درش اشاره داشت. مرحوم آقای آخوند در کفایی که مطرح میکنه همین را با یه بیان دیگه، در صورتی که علم داشته باشم به تکلیف فعلی علا ایوهالین، اما در غیر مورد، در موردی که مورد ابتلا نیست، تکلیف فعلی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر عم بکنه این تحصیل حاصله و این امر و نهی مستقبیه تحصیل حاصله. تعبیر مرحوم آخوند انه لما کان النهی عن الشیء انما هو، از این جهت که امر و نهی باید باعثیت و زاجریت داشته باشه و در اینجا خود به خود زاجریت داره، اون علتی که موجب امر و نهی در این گونه موارد نیست. انما هو لعجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه لو لم یکن الله له داع آخر ولا یکاد یکون کذلک الا فیما یمکن عادتا ابتلاؤه به، و اما ما لا ابتلاء بهی به حسب العاده فلیس للنهی عنه موقع اصلا ضرورت انه بلا فائدت ولا طائل بل یکون من قبیل تحصیل الحاصل. نتیجتا انه لما کان النهی کارش برای اینه، کان الابتلا به جمیع الاطراف مما لا بد من فی تفسیر تفسیر العلم الاجمالی. اون تیکه بیان شیخ، این تیکه بیان مرحوم آقای آخوند، آیا اینا با هم فرق میکنه املا؟ و بعد بحث کنیم که آیا این ادله کافیه، این بیانات، که بگیم اونی که مورد ابتلا نیست تکلیف فعلی به تعبیر مرحوم آخوند، یا تکلیف منجز به تعبیر مرحوم شیخ ندارد. مقصود شیخ از تکلیف منجز و غیر منجز چیه؟ همونیست که مرحوم آخوند میگه فعلی و غیر فعلی و مرتبه تمجیز بعد الفعلیه، یا نه اصلا یه اصطلاح دیگریست، ربطی به اون مراتب اربعه مرحوم آخوند و انشاء و مثلا فعلیت و تمجیز، این تمجیز اون تمجیز نیست. اینا چیه بیاناتش؟ مرحوم شیخ به دنبال این بیانی مسئله رو مطرح کرده که اون دیگه کارو مشکل تر کرده، و اونی که حالا ما لا ابتلاع به حدش چیه؟ و اگر جای شک کردیم که این از قبیل ما به الابتلاع او ما لا ابتلاع به، اصل چیه؟ اصل ابتلاع یا اصل عدم الابتلاع؟ اینجا که میرسی یه میدون وسیع تر. رو کدوم مبنا گفتیم؟ گفتیم ما لا ابتلاع به چه حساب لا یجوز الامر و النهی، اونو باید روشن کنیم تا ببینیم اصل چی میشه. آیا به اون بیان اول که یعد و غیره مستحجنن، یا روی بیان دوم که تحصیل حاصله، یا رو بیان مرحوم آخون که رادعیت و زاجریت نمیتونه داشته باشه، والامر و نهی وضع زاجرون و به محرکون و نه و دایی امثال اینها ایجادن لدائی، اینا اون وقت جریان اصل رو اینا با هم فرق میکنه. اینجا یک مشکلاتی داره مرحوم آخون. اینجا در حاشیه بر رسائل دو تا حاشیه داره با هم تفاوت داره. در فوائد الاصولش که یه چیز دیگر است، یک کتاب چه ولو در همراه با حاشیه بر رسائلش چاپ شده، ولو رسالت و ولیکن رسالت مستقل، یه بیان دیگه داره به یه شکل دیگه. و اینا مقصود چیه؟ این اختلافات از کجا پیدا شده؟ انشالله بیان شیخ رو درست مطالعه کنید، این که دو قسمت رو که خوندیم، بعد دنبالش ببینیم به کجا میرسه و بعد برگردیم و ببینیم این قضیه تفصیل بین مورد ابتلا و غیر مبتلا روی قواعد آقایون درسته یا نه، و اگر نشد روی مبنای اخیر چه میشود گفت. انشالله شنبه بیاد.